سلام و عصر هر یک شما بخیر. سهل لیوال در این برنامه خبری یک ساعته میزبانتان هستم. رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری میکند. در آغاز مشنوید که رئیس جمهوری حکومت افغانستان میگوید 5 سال پیش رو سالهای تلاش و کار برای این کشور خواهد بود و ولسی جرگه افغانستان خواهان اعلام نتایج هرچی زودتر نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی شده است. در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. اما در ابتدا خبرها را مشنوید. در تازه ترین تحول از منطقه و جهان آگاه خواهید شد که برخی از روحانیون ارشد پاکستانی فعالیت گروه تندرو دولت اسلامی را محکوم کردند و شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان حمایت گسترده کشورهای جهان از نیروهای عراقی شده است. اما پیش از آن ویدا برکی رویدادهای مهم خبری مربوط به افغانستان را پیشکش می کند.
سلام، توجه کنید به سرخط خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهور ترکیه و منظور دیدار با مقامات افغان وارد کابل گردید. قرار است مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان به هدف ملاقات با مقامات افغان فردا به کابل بیاید و در رویدادهای امنیتی در ولایت هلمند و قندوز بیش از 40 تن از نیروهای امنیتی و طالبان مسلح کشته شدند. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید رجب با مذرت وزارت خارجه افغانستان میگوید رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه وارد کابل شده است. سراج الحق سراج معاون سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که آقای اردوغان با رئیس جمهور احمد زی و شماری از مقامات دیگر افغان دیدار خواهد داشت. پیش از این برخی از رسانه‌های ترکی به نقل از سفیر افغانستان مقیم ترکیه گزارش داده بودند که آقای اردوغان در دیدار با رئیس جمهور احمد زی روی تداوم کمک‌های ترکیه پس از سال 2014 میلادی صحبت خواهد کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکی قرار است در جریان این سفر قرارداد همکاری‌های استراتژیک امنیتی میان کابل و انقره نیز امضا شود. در این حال قرار است فردا سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان به کابل بیاید. در اعلامیه که سوی وزارت خارجه پاکستان به نشر رسیده آمده است که سرتاج عزیز با رئیس جمهور اشرف غنی احمد زی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفتگو خواهد کرد. وزارت خارجه پاکستان میگوید که سرتاج عزیز برای بهبود روابط دو کشور سعی میکند و پیام نواز شریف صدر اعظم آن کشور مبنی بر بازدید آقای احمدزی از اسلام آباد را نیز برای رئیس جمهور افغانستان خواهد سپرد. مقامات امنیتی ولایت هلمند میگویند که کاروان موترهای نیروهای افغان در منطقه دوراهی قندهار لشکرگاه هدف حمله انتحاری قرار گرفته است. جنرال غلام فاروق پروانی معاون قول اردوی 215 میوند به رادیو آزادی گفت که این حادثه زمان رخ داد که کاروان موترهای نیروهای اردوی ملی و پلیس نظم عامه به سوی ولسوالی سنگین در حرکت بودند. آقای پروانی گفت که در این رویداد 4 تن از سربازان اردوی ملی کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شده است. و خبر اخیر این که مقامات در ولایت قندوز میگویند که در نتیجه یک عملیات تصفیه‌ای نیروهای امنیتی افغان 37 طالب مسلح کشته و 42 تن دیگرشان زخمی شدند. سید سربر حسینی سخنگوی قماندانی امنیه این ولایت به رادیو آزادی گفت که این عملیات 10 روز قبل آغاز شده بود و امروز پایان یافت. با گفته آقای حسینی در نتیجه این عملیات شماری از قریه‌ها در ولسوالی امام صاحب از وجود مخالفان مسلح پاکسازی شده است و میگوید که در این عملیات به نیروهای امنیتی افغان و مردم ملکی آسیب نرسیده است. طالبان تا حالا در این مورد تبصره نکردند. این بود خبرهای مربوط افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
برخی از روحانیون ارشد پاکستانی فعالیت گروه تندرو دولت اسلامی را محکوم کردند. شورای علمای پاکستان ابراز نگرانی کرده است که ممکن این گروه برخی از افراطیان اسلامگرای پاکستان را در صفوف خود استخدام کند. شورای علمای پاکستان میگوید گروه تندرو دولت اسلامی که در حال حاضر بخش‌های از عراق و سوریه را در کنترل دارند، قوانین اسلامی را نقض کرده است. در اعلامیه‌ای که از سوی شورای علمای پاکستان نشر شده آمده است که
اسلام و مسلمانان هیچگاه کشتار مردم بیگناه و تخریب اموال مردم حمایت نمی کند. در اعلامیه همچنان از جوانان و مردم در کشورهای اسلامی خواسته شده تا از هر گونه گروه های خشونت آمیز که قوانین اسلام را نقض می کنند دوری نمایند. این در حال است که در اوایل ماه جوری گروه تحریک طالبان پاکستانی وفاداری خود را از گروه تنراو دولت اسلامی اعلان کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان حمایت گسترده کشورهای جهان از نیروهای عراقی که در حال حاضر با گروه تنراو دولت اسلامی درگیرند شده است. در اعلامیه‌ای که از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد نشر شده آمده است که باید با تمام امکانات با گروه تنراو دولت اسلامی مبارزه صورت گیرد. این در حال است که یک ائتلاف به رهبری آمریکا از چندین هفته به این سو موازی این گروه را در عراق و سوریه هدف عملیات هوایی قرار می‌دهد. شورای امنیت سازمان ملل از جامعه جهانی خواسته تا تلاش‌هایش را برای سرکوبی گروه تنراو دولت اسلامی شدت بخشیده و حمایتشان را از نیروهای عراقی گسترش بدهند. ایالات متحده آمریکا از ترکیه خواسته تا در مبارزه علیه این گروه نقش مهم را ایفا کند. رئیس کمیته مادران سربازان امروز در روسیه مورد بازداشت قرار گرفت. گزارش ها کیند که خانه لودمیلا بوکاتینکوی 73 ساله دیروز از سوی پلیس تلاشی شده و امروز وی به اتهام اختلاس بازداشت گردید. کمیته مادران سربازان سنت پیترزبورگ در پیام اینترنتی روی صفحه فیسبوک خود نوشتند که بازداشت لودمینا یک تهدید است که با فعالیت‌های وی ارتباط دارد. این خانم کهنسال در مورد کشته شدن عساکر روسی در اوکراین تحقیق میکرد. این کمیته ادعا میکند که بر علاوه جدای طلبان طرفدار روسیه، بیش از 100 عسکر روسی نیز در نتیجه درگیری ها در شرق اوکراین کشته شدند. کمیته مادران سربازان در ماه آگست از سوی وزارت عدلیه روسیه در لیست سیاه شامل شد. این در حال است که سازمان ملل متحد می گوید شمار تلفات ناشی از درگیری های مسلحانه میان نیروهای دولتی و جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین به 3707 تن رسیده است. اداره امور امانگی کمک های بشر دوستانه ملل متحد در یک گزارش که دیروز به نشر رسید گفت حدود 9075 تن از 6 ماه به این سو در شرق اوکراین زخمی شدند. و خبر اخیر این که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از مردم کشورش خواست تا به خاطر ویروس ابولا زیاد در حراس نباشند. باراک اوباما امروز طی سخنرانی افتوار رادیویش گفت بیماری ابولا جدی است، اما نباید مردم از آن وحشت زده شوند. به باور رئیس جمهور اوباما مردم با داشتن ترس و وحشت نمیتوانند اطلاعات دقیقی را که برای جلوگیری از این ویروس کشنده نیاز است به دست بیاورند. باراک اوباما همچنان افزود مبارزه با ابولا به وقت زیاد نیاز دارد و ممکن امریکا شاید بیشتر قضیه های این مرض گردد. پایان سرویس خبری از رادیو آزادی.
با تشکر از ویدا برکی و فرشته نگاه برای ارائه تازه ترین رویدادهای مهم خبری تا این ساعت، برای شنیدن تفصیل این مطالب با ما باشید. رئیس جمهوری حکومت افغانستان 5 سال آینده در کشور را پر از کار و زحمت می‌خواند.
5 سال خواهد بود که افغانستان ثابت می‌سازد که در حالت معقد دیگر مردمش زندگی نمی‌کنند و فکر ترک سرزمینشان نخواهد بود.
رئیس جمهور ترکیه امروز وارد کابل شده و قرار است با رئیس جمهور افغانستان ملاقات کند. در این حال فردا مشاور صدراعظم پاکستان در امور خارجی و امنیت ملی آن کشور به کابل می آید. وزارت خارجه افغانستان نسبت به این سفر چنین ابراز امیدواری می کند.
پیامش که خدا کنه که پیامی باشه که به طور صمیمانه صادقانه دلسوزانه در جهت تقویت پوشش صلح و مصالحه ملی انجام دهند.
ولسی جرگه افغانستان خواهان اعلام هرچی زودتر نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی شده است.
نتایج شوراهای ولایتی باید هرچی زودتر اعلام شود تا دو سلسه وشنان و جرگه که منتظر آمدن نماینده های شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی است تکمیل شود.
وزارت معارف افغانستان فهرست نام کسانی را که در غصب زمین‌های مربوط به این وزارت دخیلن بر ریاست جمهوری فرستاده است. از تازه‌ترین های ورزش هم برایتان خواهیم گفت. آیا برای پیشبرد امور زندگیتان پلان منظم و تقسیم اوقات دارید؟ بس در این مورد را در حصه دوم ساعت در برنامه هوای تازه بشنوید. با سلام مجدد، همانطور که قبلا شنیدید رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید 5 سال آینده در این کشور سالهای کار و زحمت خواهد بود. عبدالله امروز در نشست بزرگان قومی و تجار بلخ در کابل گفت حکومت این کشور تعهدات خود را یکی پی دیگر عملی خواهد کرد. وی همچنان افزود که در کنار مبارزه با فساد اداری، حاکمیت قانون، مبارزه با بیکاری و تلاش برای رفاه مردم از کارهای عمده فراراه حکومت وحدت ملی شمرده می شود. نسیم شفق و گزارش در همین مورد.
عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان با تاکید بر عملی شدن تعهداتش می گوید که در 5 سال آینده کارهای جدی وجود دارد که با قبول زحمات باید انجام شود. آقای عبدالله گفت که در کنار مبارزه با فساد اداری و اصلاحات گسترده در نهادهای مختلف، تطبیق قانون و رسیدگی به خواستهای مردم از کارهای دیگری است که حکومت وحدت ملی در این کشور انجام خواهد داد. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی که روز شنبه در نشست بزرگان و تجار ولایت بلخ در کابل صحبت میکرد افزود که به خاطر زندگی بهتر و آرامش مردم نیاز به حمایت آنان از حکومت و رهبری سالم است.
5 سال آینده 5 سال زحمت، تلاش، کوشش به خاطر بهبود زندگی مردم و برداشتن قدمهای بزرگ در این راستا خواهد بود. 5 سال خواهد بود که افغانستان سالم می‌سازد که در حالت معقد دیگر مردمش زندگی نمی‌کند. مردم دیگر به فکر ترک سرزمینشان نخواهد بود.
آقای عبدالله در حال از حمایت مردم از حکومت وحدت ملی و حل مشکلات موجود در بخش‌های مختلف صحبت می‌کند که رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی نیز اقدامات جدی را بر ضد فساد اداری و از میان برداشتن ادارات موازی آغاز کرده است. از تعهدات و اقدامات حکومت وحدت ملی به خاطر ایجاد اصلاحات، تأمین عدالت و حکومتداری خوب در افغانستان مردم نیز استقبال کرده اند و تأکید می کنند که تعهدات صورت گرفته باید یکی پی دیگر به گونه جدی عملی شود. در این حال عبدالله رئیس اجرایی حکومت می گوید که مردم افغانستان خواهان تأمین آزادی های فردی و اجتماعی بوده و در زندگی خود تغییرات مثبت می خواهند که به گفته وی حکومت برای تطبیق آن تلاش خواهد کرد.
مردم از ما عدالت می خواهند، مردم از ما تأمین حقشان می خواهند، مردم حاکمیت قانون می خواهند، مردم خدمات می خواهند، مردم یک اداره سالم می خواهند. مهمترین مسئله در زندگی مردم تأمین امنیت است، رفع بیکاری را میخواهند، سرنوشت جوانان را میخواهند، حق مردم را میخواهند، تأمین حقوق زنان را میخواهند.
فرار از قانون، موجودیت فساد اداری، فعالیت ادارات موازی، نسپردن کار به اهل آن، فقر، بیکاری، عدم تطبیق عدالت اجتماعی و خودسری ها از مشکلاتی است که مردم افغانستان خواهان رسیدگی جدی به آن هستند. کارشناسان نیز تأکید می کنند که حکومت وحدت ملی باید تعهدات خود را عملی کرده و به خاطر حل مشکلات موجود در این کشور از هیچ تلاش دریغ نورزد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
کابل امروز میزبان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه است و قرار است آقای اردوغان با رئیس جمهور و رئیس جمهوری حکومت ملاقات کند. در 56 سال گذشته نخستین بار است که رئیس جمهور ترکیه به افغانستان سفر می کند. ترکیه کشور است که در 13 سال گذشته علاوه بر حضور نظامی در بخشای اقتصادی و آموزشی نیز با افغانستان کمک کرده است. امید مرزبان در یک گفتگوی تلفنی از دکتر فضل احمد بورگیت استاد پوهنتون کابل پرسیده است که برجسته‌ترین نکته این سفر اردوغان به کابل چیست؟
ترکیه هم به مسابقه یک کشوری که ادعای زیره داره که در کل در آسیای میانه نقش خود بازی بکنه، میخواهد که با افغانستان پیمان دو جانبه امضا بکنه و بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان در اونجا اما موجودیت خود حفظ بکنه. به یک شکل سفری رئیس جمهور ترکیه جناب اردوغان هم دمی چارچوب میتونیم که ارزیابی بکنیم.
ترکیه در گذشته نقش بارز داشته در مسائل امنیتی افغانستان، مخصوصا در بعض موارد حتی گفته شد که مسائل مذاکره با طالبا و اینا هم نقش داشته. آیا فکر میکنین ترکیه علاقمند باشه به خاطر که در این مسئله نقش مهمتر بازی بکند؟
ترکیه چندین بار مخصوصا در قسمت مذاکرات با طالبا علاقه خود معلوم کرده بود که در سال گذشته هم کشور ترکیه حتی علاقمند بود که یک دفتر طالبا در استانبول و یا در انقره باز شود. ترکیه علاقمند است که اما نقش میانجیگری را به یک شکل بازی بکنه و در ضمن از این همه چیز یگانه کشور مسلمان است که عضویت ناتو را داره و میتونه که از امو نقش مسلمان بودنش استفاده بکنه و در افغانستان در بین طالبا و حکومت فعلا ایجاد شده به یک شکل نقش خود بازی بکنه. ضمن از این ترکیه مخصوصا با پاکستان روابط بسیار دوستانه و نیک داره، از این روابط دوستانه خود هم میتونه که با مذاکره با طالبا میتونه که سر پاکستان هم موثر باشه و از این طریق هم میتونه که تاثیر خود به افغانستان در مسائل امنیتی افغانستان داشته باشه.
چرا به نظر شما افغانستان برای ترکیه خیلی مهم است در وضعیتی که حالا در کنارش سوریه به این نارامی ها دست و پنجه نرم میکنه، اون طرفش هم عراق، وضعیت در منطقه ای که ترکیه موقعیت داره خیلی نابسامان است و ترکیه در این وضعیت هم نسبتاً دخالت مستقیم داره، در اطور یک وضعیت چرا افغانستان برای ترکیه خیلی با اهمیت است؟
افغانستان یک کشوری است که شکل یک مزرعه است که کاملا سفید و هر چیزی که در اونجا بکارین از لحاظ اقتصادی اگر هر چیزی که بکارین یک فایده ای به دست میارین. بنابراین ترکیه هم با مقطاری از سایر کشورها در تلاش است که از امو مزرعه افغانستان به شکل استفاده بکنه.
سیاستمداران افغان از این سفر رئیس جمهور ترکیه چی استفاده کرده میتونن؟ چه نیازمندی های افغانستان داره که باید در این سفر با رئیس جمهور ترکیه مطرح شود؟
تا 1980 هم اینمی مشکلاتی که فعلا افغانستان دچارش است در کشور ترکیه همچنان مشکلاتی وجود داشته، میتونه که از تجارب کشور ترکیه استفاده بکنن و در ضمن ازی میتونه که در عرصه تعلیم و تربیه نظامی، در عرصه تعلیم و تربیه ملکی حتی میتونه که از کشور ترکیه استفاده بکنه.
دکتر فضل احمد بورگیت استاد پوهنتون کابل بود که در رابطه با سفر رئیس جمهور ترکیه به کابل با رادیو آزادی صحبت می کرد. در این حال قرار است سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی و امنیت ملی این کشور فردا وارد کابل شود. وزارت خارجه افغانستان این سفر را روی تقویت روابط دو کشور مؤثر می خواند. معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت پاکستان می تواند نقش مثبت را در تامین صلح و ثبات در افغانستان ایفا کند. در این حال برخی از کارشناسان امور سیاسی در مورد همکاری های پاکستان در پروسه صلح در افغانستان به دیده شک نگریسته و بر همکاری صادقانه این کشور در این پروسه تاکید می‌ورزند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
با آنکه وزارت خارجه افغانستان در خصوص آجنده سفر سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی و امنیت ملی به کابل بی‌خبری نشان می‌دهد، اما می‌گوید که هر مسئله‌ای که در این سفر روی آن بحث شود به خاطر تحکیم روابط دو کشور مؤثر خواهد بود. سراج الحق سراج معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت پاکستان می‌تواند به شکل صادقانه در جهت تقویت پروسه صلح و مصالحه ملی در افغانستان نقش داشته باشد. آقای سراج ابراز امیدواری کرد که در این سفر سرتاج عزیز روی جلوگیری راکت پرانی ها از آن سوی خط دیورند بر مناطق شرقی کشور بحث صورت گیرد.
پاکستان البته با استفاده از نقش مؤثر در جهت تامین صد در افغانستان ایفا کرده میتونه. پیامش که خدا کنه که پیامی باشه که به طور سیمانه صادقانه دلسوزانه در جهت تقویه پروسه صلح و مصالحه ملی انجام دهند و همچنان پیامی داشته باشند که خواهان صداقتشان در جلوگیری از راکت پراگنی ها بالای مردم ما باشه.
با آنکه آقای سراج در مورد زمان دقیق سفر سرتاج عزیز به کابل جزئیات ارائه نکرد، اما در یک اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی و امنیت ملی به روز یکشنبه وارد کابل می شود. در اعلامیه آمده است که قرار است وی با رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی گفتگو کند و با عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز ملاقات کند. منبع افزوده است که سرتاج عزیز برای بهبود روابط دو کشور سعی می کند و پیام نواز شریف صدر اعظم پاکستان مبنی بر دعوت رسمی آقای احمدزی به پاکستان را نیز خواهد رساند. در همین حال شماری از کارشناسان امور سیاسی در مورد هدف این سفر به دیده شک نگریستند، میگویند پاکستان هیچگاه به وعده هایش در مورد افغانستان صادقانه عمل نکرده است. احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان در پاکستان و یکی از آگاهان امور سیاسی در این مورد میگوید:
در حال حاضر بهتر است که دولت افغانستان با پیشنهادات پاکستان محتاط باشه و با یک دیدگاه همه جانبه عمل کنه و از طرف دیگر حکومت ملکی پاکستان نمایندهش آقای سرتاج عزیز تا وقتی که نظامیگرای پاکستان و استخبارات گامهای درستی بر ندارن آدم نمیتونه خیلی امیدوار باشه.
این اظهارات در حالی مطرح میشوند که پس از راکت پراگنی های نظامیان پاکستانی بر مناطق شرقی کشور، تلاش ها برای ایجاد تاسیسات و حفر خندق ها در امتداد خط دیورند از سوی پاکستانی ها نیز به نگرانی های عمده افغان ها مبدل شده است. آگاهان امور میگویند که حکومت افغانستان تا کنون هیچ برنامه ای را برای جلوگیری از مداخلات کشورهای همسایه به خصوص پاکستان روی دست نگرفته است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
رادیو آشنای صدای امریکا نشراتش را از هفته شام روی همین امواج آغاز می کند و تا هفته صبح ادامه دارد، اما در حال حاضر شنونده رادیو آزادی هستید. پلیسی جرگه افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهد تا نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی را به زودی اعلام کند. معاون اول این جرگه در اجلاس عمومی امروز گفت تأخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی پروسه قانونگذاری در شورای ملی را با مشکل روبرو ساخته است. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که کار روی فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی ادامه دارد و احتمالاً این نتایج در هفته جاری اعلام خواهد شد. جاوید حسنزاده در این مورد گزارش می‌دهد.
ولسی جرگه افغانستان با توجه به تأخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات شورای ولایتی تاکید می‌کند که کمیسیون مستقل انتخابات باید هرچه زودتر سرنوشت کاندیدان را مشخص سازد. صدیق احمد عثمانی معاون اول این جرگه در اجلاس روز شنبه با ابراز این مطلب گفت پروسه قانونگذاری با مشکل روبرو شده و بیشتر قوانین از سوی مشران جرگه تصویب نشده باقی مانده است.
نتایج شورای ولایتی باید هر چیز زودتر اعلام شود تا دو ثلث مشران جرگه که منتظر آمدن نماینده های شورای ولایتی و شورای ولسوالی است تکمیل شود. ما همیار در پروسه قانونگذاری مشکل داریم. چندین قانون از ولسی جرگه پاس شده، متاسفانه مشران جرگه به دلایلی که خودشان دارند در مورد تصمیم نمیگیرند.
آقای عثمانی همچنان از رئیس جمهور افغانستان خواست در این زمینه توجه جدی نماید. با اساس قانون مشان جرگه 102 حاضر دارد که متشکل از نمایندگان انتصابی از سوی رئیس جمهور، شوراهای ولایتی و ولسوالی ها می باشد. اما اکنون مدت کار نمایندگان شوراهای ولایتی در این جرگه پایان یافته و نیاز است تا نمایندگان جدید در این جرگه معرفی گردند. کمیسیون شکایت انتخاباتی در جریان هفته گذشته نتایج فیصله و بررسی های خود را برای بار دوم در این خصوص با کمیسیون مستقل انتخابات فرستاد. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، در صحبت با رادیو آزادی گفت کار روی بررسی و داخل سازی این فیصله ها در سیستم ادامه دارد و تلاش می شود تا نتایج به زودی اعلام گردد.
کمیسیون مستقل انتخابات تصامیم کمیسیون شکایت انتخاباتی را عملا در سیستم تطبیق می کند و این کار جریان دارد. احتمال دارد که در جریان همین هفته نتیجه نهایی انتخابات شورای ولایتی و رسماً از طرف کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شد.
نتایج ابتدای انتخابات شوراهای ولایتی و تاریخ 31 ماه ثور اعلام شد، اما به خاطر طولانی شدن بحران انتخابات ریاست جمهوری اعلام نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی به تعویق افتاد. انتخابات شوراهای ولایتی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در 16 حمل امسال برگزار گردید، اما با گذشت بیش از 7 ماه نتایج نهایی انتخابات تا حالا از سوی کمیسیون مستقل انتخابات روشن نشده است. برخی از کاندیدان شوراهای ولایتی و اعضای ولسی جرگه کمیسیون های انتخاباتی را متهم به کندکاری و بی‌توجهی در این زمینه کرده و انتقاد میکنند که این کمیسیون ها در برگزاری و پیشبرد روند انتخابات به گونه درست عمل نکردند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنونده عزیز، وزارت معارف افغانستان میگوید فهرست نام کسانی را که در غصب زمین‌های مربوط به این وزارت دخیلن به رئیس جمهوری فرستاده است. و این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر 10,000 جریب زمین این وزارت که به معلمین اختصاص دارد در 22 ولایت کشور غصب شده است. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
وزارت معارف افغانستان میگوید تلاش ها به هدف بازپسگیری زمین های مربوط به این وزارت از نزد غاضبین ادامه دارد و در کمترین فرصت این زمین ها از نزد زورمندان دوباره گرفته خواهد شد. آصف ننگ، معین این وزارت، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت فهرست نام غاضبین را که در حدود 10,000 جریب زمین این وزارت را در 22 ولایت کشور غصب کردند بر ریاست جمهوری فرستاده است.
تقریبا یک لیست مکمل جامع که معلومات 10,000 جریب زمین غصب شده یا تحت تصرف وزارت معارف که به معلمین حرک شده و یا توزیع شده و یا قرار در حالت اعمار استحقاق باشه، این به تصرف یک مقدار ادارات دولتی و یک مقدارم به تصرف یا در غصب زورمندا قرار داره. البته وزارت معارف در 22 ولایت زمین برای توزیع شهرک ها به معلمین داره.
آقای ننگ گفت که یافته های تازه آنان نشان میدهد که سرپرستان ولایت و قماندانان امنیه تلاش بازپسگیری زمین های این وزارت را از نزد غاضبین دارند. آقای ننگ افزود که اگر تلاش ها برای بازپسگیری زمین های غصب شده این وزارت همین گونه ادامه یابد، در 4 ماه آینده تمام زمین های غصب شده دوباره به دست خواهند آمد. در این حال شماری از معلمین از اقدام تازه حکومت برای بازپسگیری زمین های غصب شده استقبال می کنند. شماری از آنان در مورد به رادیو آزادی چنین گفتند:
شاید از این تیم که ما بر استاد ما زمین دادن یک تعداد گستن و بی‌بزات هم بودن، اقتصادشان خوب نبود، برشان زمین داد مونتا اول اولشان هیچ معلوم نشد. قصه که گفتن امورم برشان بتا بهتر است و زمینایشون میخو کار بهتر است و خوش میشه کل استاد.
چون اراده داره خداوند توفیقش بده که نه تنها زمینای غصب شده و حقوق غصب شده معلمینه، بلکه از تمام کسایی را که حقوقشان غصب و پایمال شده برگردانه. و این سبب خوشی و افتخار ماست که ما یک قسم از شخص بهش جمهور پیدا کردیم.
ما از این اقدام نیک که رئیس صاحب جمهور در حسه اعاده حقوق مردم افغان که سالها زجر و ستم متحمل شدن اقدام نیک کردن، نه تنها در حسه معلمین بلکه خداوند برش توفیق عنایت فرماید تا حق به حقدار اعاده.
این در حالی است که رئیس جمهور احمد زی در مراسم تجلیل از روز معلم به شورای امنیت ملی دستور داد تا تمامی زمین‌های غصب شده این وزارت را بازگیرد. از سوی هم آقای احمد زی تعهد کرد که تا 6 ماه دیگر برای تمام معلمین در کشور نمرات زمین توزیع خواهد شد. به اساس گزارش‌ها در حال حاضر حدود 4 میلیون جریب زمین در سراسر کشور از سوی زورمندان غصب شده است که به گفته وزارت معارف 10,000 جریب آن مربوط این وزارت می‌شود. آگاهان می‌گویند اگر تلاش‌های حکومت وحدت ملی برای بازپسگیری زمین‌های غصب شده دولت این گونه جدی ادامه یابد، عدالت اجتماعی تأمین شده و میان مردم و حکومت اعتماد به وجود می‌آید.
در این حال شماری از باشنده های شهر کابل هم خواهان استرداد زمین های غصب شده سوی زورمندان در کشورند. برخی از آنان در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:
همین غصبین زمین از پایان نیست بلکه از بالاست. قدرتمنده را از پای ورزشته شوه و تثبیت شدگی سیتو نیست که دیگه ایت تخریب شوه. ولی در گذشته ها گفته می شدن که غصبین هستن ولی شهرت و هویتش معلوم نبوده.
غاصبی زمین پارکای صنعتی را گرفتن، پارکا را گرفتن، سرکا را گرفتن، جاده ها را گرفتن، مناطقی که مربوط ملکت های حامه است اینا را گرفتن. در برابر از این هرچه عاجلتر دولت که عمل بکنه مردم خوش میشن.
طرف زورمندا که زمین غصب شده باز اونا فروختن بالای اخاص بی بضاعت و مقصد سپنام را خود جور کرده. در این باره باید حکومت تصمیم بگیره چی قسم به مردم غریب ظلم نشه و زورمندا را باید خام بگیره که چرا فروخت.
زورمندایی که زمینایی را که در هر جای میبینن چهار دیوالی میکنن غصب میکنن باید به زودترین فرصت بررسی شوه.
اما تو که دولت دیده میشه فعالیت های بسیار خوب داره و حالا ما میخواییم همین زمین های که از طرف زورمندا گرفته شوی به هر چیزوتر گرفته شوی از نزد زنا و به دولت راجع شوی و پارک هایی که مربوط مردم میشه که مردم از او فاده بکنن باید هم از پیش زورمندا گرفته شوی جای جدید قسمت شوی ما بسیار زیاد خوش میشن.
سهل لیوال استم از همراهی اریکتان تا این لحظات سپاس مینکنم. رادیوی شما روی موج متوسط 1296 و یا هم FM 100.5 عیار است و شنونده رادیو آزادی هستید. می توانید از هفته صبح تا هفته شام روی همین امواج و همچنان صفحه اینترنتی azadiradio.com یا azadiradio.org برنامه های رادیو آزادی را دنبال کنید. حالا ساعت 5:30 شام به وقت کابل است. پیش از نشر سر گزارش ها به فرشتگان نوبت می دهیم تا تازه ترین فشرده تحولات افغانستان منطقه و جهان را ارائه کند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه وارد کابل شده است. قرار است فردا سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان به کابل بیاید. در نتیجه یک عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی افغان در ولایت کندز 37 طالب مسلح کشته و 47 تن دیگر از آنها زخمی شدند. برخی از روحانیون ارشد پاکستانی فعالیت گروه تندرو دولت اسلامی را محکوم کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان حمایت گسترده کشورهای جهان از نیروهای عراقی شده است. معترضان طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ پس از درگیری با پلیس مجدداً جاده‌های منطقه مونکوک را اشغال کردند. شمار تلفات ناشی از درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای دولتی و جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین به نزدیک به 4000 تن رسیده است. و باراک اوباما رئیس جمهور امریکا از مردم کشورش خواست تا به خاطر ویروس ابولا زیاد در حراس نباشند.
تفصیل این مطالب را روی صفحه اینترنتی ما هم می توانید بشنوید و بخوانید. همچنان تصاویر و ویدیوها در این صفحه قابل دیدن، پس به آدرس الکترونیکی azadiradio.com مراجعه کنید. پیش از آن که به ادامه گزارش ها بپردازیم، ابتدا از تازه ترین های جهان ورزش بشنوید که همکارم آن را تهیه کرده است.
آینه روز ورزش.
سلام، الیاس صالح هستم با خبرهای سپورتی امروز. تیم کرکت 19 سال افغانستان در اولین بازی خود تیم پاکستانی را شکست داد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان با رادیو آزادی گفت تیم 19 سال افغانستان توانست با تفاوت 60 دوش تیم خیابان امین را شکست بدهد. با گفته هوتک بازی های بعدی این مسابقات نظر به تقسیم اوقات ترتیب شده با روزهای بعدی صورت خواهد گرفت و افزود این بازی ها برای 20 روز در لاهور پاکستان ادامه خواهد داشت. هوتک هدف از این بازی های تمرینی را آمادگی بازیکنان برای اشتراک در مسابقات آسیایی ایلیت عنوان کرد. بر اساس یک خبر دیگر، فردا مسابقات کرکت بین 5 زون افغانستان در کابل آغاز می‌گردد. با گفته فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان، این مسابقات برای 41 روز در کابل و ولایت ننگرهار ادامه خواهد داشت. آقای هوتک می‌گوید که در این مسابقات 14 بازی انجام خواهد شد. و در آغاز ماه نوامبر میلادی تیم ملی فوتبال دختران افغان برای اشتراک در مسابقات فوتبال جنوب آسیا عازم کشور پاکستان خواهند شد. هاجر ابوالفضل مسئول کمیته دختران فدراسیون فوتبال افغانستان با رادیو آزادی گفت این مسابقات که در آن تمام کشورهای جنوب آسیا اشتراک میکند برای 15 روز ادامه خواهد داشت. خانم ابوالفضل افزود قرعه‌کشی این مسابقات در پاکستان صورت گرفته که افغانستان با تیم های سریلانکا، بوتان و مالدیو در گروه دی قرار گرفته است. با گفته وی برای این مسابقات 11 بازیکن از کابل و 8 بازیکن افغان از اروپا و امریکا اشتراک خواهند نمود. او افزود تیم ملی فوتبال دختران افغان تمرینات را آغاز نموده اند. پایان اخبار.
ساعت 5 و ساعت 5:34 دقیقه شام است. شنونده رادیو آزادی هستید. شمار زیادی از باشندگان ولایت کاپیسا بر ضد رئیس معارف این ولایت دست به تظاهرات زده و خواهان برکناری وی شدند. احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل جزئیات بیشتر را در این مورد از کاپیسا گزارش می‌دهد.
شمار زیادی از ساکنان ولایت کاپیسا بر ضد رئیس معارف این ولایت دست به مظاهره زدند. مظاهره کنندگان به روز شنبه با راهپیمایی در سرک عمومی ولایت کاپیسا در حالی که با برآشفتگی به سوی ریاست معارف این ولایت در حرکت بودند، خواهان برکناری رئیس معارف شدند.
مردم کاپیسا خواستار برکناری از پسر رئیس معارف هستند. جوانان کاپیسا، بزرگان کاپیسا، علما، مجاهدین، تمام مردم کاپیسا یک دو بار تظاهرات کردند. صدایش نکرده نشنید. امروز مردم کاپیسا هزاران رنجانه شدند. دلیل سی است که آدم فاسد است، رشوت خور است، یک از پروژه ها پیسه میگیرد.
اما حسنی مبارک عزیزی رئیس معارف ولایت کاپیسا اتهاماتی که مظاهره کنندگان بر وی مطرح میکنند را رد می نماید و میگوید اگر از وی کار خلاف قانون سر زده است باید نهادهای عدلی و قضایی آن را مورد پیگرد قرار دهند. رئیس معارف کاپیسا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تظاهرات حق مردم است که باید تظاهرات کنند، ولی بر قوانین نافذه کشور باید باشه. پیشنهاداتی اونا که داشتن یا دارن به حیث رئیس معارف در چوکاټ قانون برشان جوابگو هستیم. اصول اداره حکومت افغانستان در اینمی ولایت هم اداراتی داره که از ما باید تحقیق کنه، پرسان کنه و بررسی کنه. اگر اینا در دستشان سند یا چیز بداشته باشن، مهربانی کنه عدلی و قضایی ارگانهای سرانوالی و محکمه.
این دومین بار است که شمار زیادی از باشندگان ساحات مرکزی ولایت کاپیسا بر ضد رئیس معارف این ولایت دست به مظاهره میزنند و خواهان برکناری و از سمتش در این اداره هستند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقامات ولایت سمنگان از افزایش میلیون ها افغانی عواید معادن زغال سنگ در این ولایت خبر میدند. سخنگوی سرپرست سمنگان در صحبت با رادیو آزادی گفته است که تامین امنیت مطمئن و تقاضای بیشتر مصرف کنندگان سبب شده است تا در عواید معادن زغال سنگ میلیون ها افغانی افزایش رونما شود. جزئیات را مجیب الرحمن حبیب زای خبرنگار رادیو آزادی از ولایت سمنگان گزارش میدهد.
مقامات سمنگان در شمال کشور از افزایش عواید معدن در جریان سال روان خبر می‌دهند. صدیق الله عزیزی سخنگوی والی این ولایت بر رادیو آزادی گفته است که عواید معدن شباشک و دهنه تور ولسوالی در یوسف بالای این ولایت میلیون‌ها افغانی افزایش کرده است. سخنگوی والی سمنگان همچنان علاوه می‌کند که سال گذشته آنان از این دو معدن زغال سنگ در سمنگان حدود 1.6 میلیارد افغانی عاید به دست آورده بودند. اما وی می‌افزاید که اکنون تنها در 6 ماه نخست سال روان عواید معدن شباشک و دهنه تور ولسوالی در اسف به 1.6 میلیارد افغانی میرسد که در 6 ماه سال گذشته این رقم 785,500,000 افغانی بود. با گفته ای عزیزی که در عواید معدن زغال سنگ ولایت سمنگان دو برابر افزایش رونما شده و عمدترین عامل افزایش عواید این دو معدن را نیز تامین امنیت بهتر در این ولایت و تقاضای بیشتر مصرف کنندگان عنوان کرد.
تامین امنیت است، تقاضای بیشتر مصرف کننده است و کیفیت زغال سنگ ولسوالی در اسف بالای ولایت سمنگان یا ولایت سمنگان کیفیت زغال است که واقعا زغال درجه اول است. دیگه تطبیق بهتر قانون و هماهنگی خوب مردم با دولت یعنی باورد است که باعثی
عزیزی میگوید که زغال سنگ ولایت سمنگان در سطح منطقه از درجه و کیفیت بهتر برخوردار بوده و اگر دولت مرکزی در راستای بهبود تجارت زغال سنگ و استخراج قانونی معادن صورتهای فراهم سازد، در آن صورت به زودترین فرصت این معادن منبع خوب خودکفایی اقتصادی برای بودجه دولت افغانستان خواهد شد. آقای عزیزی به مشکل موجود در مقابل با تجارت و استخراج این معادن اشاره داشته، علاوه کرد که در طول 13 سال گذشته سرک مرکز ولایت سمنگان شهر ایبک با ولسوالی های ششگانیان ترمیم و قیبریزی نشده است و گفت که آنان در راستای انتقال زغال سنگ از معادن دور افتادگی این ولایت با مشکلات متعدد دست پنجه نرم می‌کنند.
سرک مرکزی ولایت سمنگان شهر ایبک با ولسوالی ششگانش تا فعلاً خاموش.
بله.
با ما از این ناحیه واقعا نگران هستیم. در طول 13 سال حکومت ولایت سمنگان فقط 10.4 کیلومتر سرک اسفالت شده. ما هیچ سرک اسفالت شده نداریم.
با گفته مقامات ولایت سمنگان که هنوز هم بنابر مشکلات موجود در بعضی از نقاط این ولایت استخراج غیر قانونی معدن جریان دارد. این در حالی است که سال گذشته نیز در هنگام استخراج غیر قانونی یکی از معادن ولایت سمنگان در داخل معدن زغال سنگ انفجار رخ داد که بیش از 20 تن کشته و مجروح بر جا گذاشت. مجیب رحمان حبیب زی، سمنگان.
از کابل تا زابل،
لاهرات نتر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
نشرات رادیو آشنای صدای امریکا پس از هفت شام روی همین امواج که رادیو آزادی را رویان میشنوید آغاز خواهد شد. شماری از باشندگان و رانندگان ولایت شمال که از مسیر راه سالنگ ها به کابل رفت آمد می کنند از تخریب و خرابی سرک ها شکایت دارند. آنها می گویند با فرا رسیدن فصل زمستان در شاهراه سالنگ بسیاری از باشنده های ولایت شمال با خطر مرگ روبرو می شوند. اما مسئولان وزارت فواید عامه افغانستان می گویند که برای بازسازی اساسی سرک های شاهراه سالنگ ها پول هنگفت به کار رفته است. عالم رحمانیان و گزارش در این مورد.
شماری از رانندگان و باشندگان ولایات شمال که از مسیر راه سالنگ ها به کابل رفت آمد می کنند از تخریب و خرابی سرک شکایت دارند. آنها می گویند با فرا رسیدن فصل زمستان در شاهراه سالنگ بسیاری از باشندگان ولایات شمال با خطر مرگ روبرو می شوند. اما مسئولان وزارت فواید عامه افغانستان می گویند که برای بازسازی اساسی سرک های شاهراه سالنگ ها پول هنگفتی با کار است. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گزارش می‌دهد. در این اواخر شاهراه سالنگ از قسمت‌های ختم شهر پلغمری تا جبل سراش تخریب شده، رانندگان و شماری از مسافرین در رفت آمد در این مسیر با مشکلات زیادی روبرو می‌شوند. حبیب شاه یک تن از رانندگان بس 404 بازارک پنشیر که از شبروان به کابل هفته دو بار رفت آمد می کند می گوید راهی که از جبل سراج تا بخنجان وصل می شود بسیار خراب شده، از یک سو موتر ها زود استهلاک می شود و از سوی دیگر اگر کدام مریض در داخل موتر باشد وضعیتش بدتر شده به مرگ مواجه می گردد.
این مسیر راهی که ما میم از این خلاصش که راهی که از این جبل سراج که ما بالا میشیم تا به بخنجانه، کل راه با ما یک طرف میشه، از این جبل سراج تا بخنجانه کلش با ما یک طرف است. بخاطر اینکه بسیار راه خراب است، بسیار پرشانه، بله مسافر اذیت میشه، موتر استلاک میشه، ولی یک موتر اینجا 70 یک لک دلار از این مسیر که میای تا میجرا پاس که میری اون موقع مصرف میشه پاس که کلش از هوای موتر میده، مصرف موتر میده ما دیگه چیزی نمیشه. ما
شماری از مسافرینی که از این راه رفت آمد میکنن نیز از خرابی سرک شاهراه سالنگ شکایت دارن. محمد امین یک تن از باشندگان شهر شبرغان که یک روز پیش از سفر کابل به شبرغان آمده است میگوید این جاده نیاز به بازسازی و نوسازی دارد. دیده می شود که زمستان پیش رو برای رفت آمد مسافرین ولایات شمال از شاهراه سالنگ چگونه خواهد گذشت.
مردم توان یا اقتصادشان اون تقاضا نمیکنه که اینا در طیاره سفر بکنه. اگر خدا نخواسته با کسی که مریض باشه، خب مریض خو امکان ازی است که اگر 80% به وضعیت بیخی دیگه هم خراب شوه و تا کابل اگر برسه امکان داره که تداوی هم نشوه. پس از مقام مرکزی یا از مقامات بلندپای افغانستان تقاضای خواهش مهمی است که در رسی نمی سرک کابل و خصوصا سرک های حلقه ای افغانستان رو باید اینا کوشش بکنه که به زودترین فرصت جور شوه و تکمیل شوه.
این در حالی است که سرک های سالنگ چندین بار بازسازی شدن، اما با آن هم با فرا رسیدن زمستان این جاده ها دوباره برای مردم درد سرساز می شوند و اکنون هم دیده می شود که این جاده ها نیاز به بازسازی و نوسازی جدی دارند. در همین حال مسئولان وزارت فواید عامه افغانستان می گویند که برای بازسازی اساسی این جاده ها پول هنگفتی نیاز است. احمد شاه وحید معین اداری و مالی وزارت فواید عامه که بر روز جمعه همراه با معاون اول ریاست اجرایی دولت به هدف حل مشکل راه سالنگ ها از کابل به محل رفته تا یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت دو سه سال پیش یک مقدار پول از طرف آیسف و همچنان یو ایس آی دی به خاطر حل مشکل داخل تونل ها اختصاص داده شده بود، ولی این مقدار پول مشکل تمام مسیر این شاهراه را احتوا نکرد. با گفته آقای وحید در این اواخر بانک جهانی در حدود 100 میلیون دلار آمریکایی را تعهد نموده که قرار است این پول را برای بازسازی شاهراه سالنگ ها به مصرف برساند.
فقط برای این سال هم قدر میتونیم برم آتر این بگویم که داخل تونل سالنگ و دخل ایت متصل با وست داخلی و اصفالتش تکنیده هست اینشان رو مشکل نخود داشت ولی مثلا این گالری که در مایز قرار دارد و اگر اصفالت هم شما خراب بشه و امسال ما که اصفالت هم پروگرام نگرفتیم از بودیشیم تو حکمت مصرف نکردیم یک رای ایلن چی بود که پروگرام قوی تری برای سالای نده پیش روی داریم و همچنان این باید کانکرین شود.
مسئولان وزارت فواید عامه کشور اطمینان می‌دهند که با آغاز سال جدید خورشیدی پروگرام جدید سرکسازی را روی دست دارند و تلاش می‌کنند تا مشکلات شاهراه سالنگ برای دائم حل گردد. شاهراه سالنگ یکی از شاهراه‌های پرترافیک افغانستان به شمار می‌رود که از طریق آن 9 ولایت شمالی کشور به کابل وصل می‌شود. این شاهراه یگان راه تجارتی و ترانزیتی کشورهای جنوب آسیا از طریق افغانستان و آسیای مرکزی به شمار می رود که در اثر ترافیک سنگین شدیداً آسیب دیده و یکی از راه‌های خطرناک و پرحادثه در زمستان است و همه ساله برفباری های سنگین و طوفان شدید منجر به وقوع رویدادهای مرگباری می شود.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود
مردم تماما در تاریکی می ماندن
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دخترا نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی
گزارش ها و مطالب خبری این ساعت پایان میابد. از اینکه تا کنون با رادیو آزادی بودید من سهلوال از همراهی هر یکتان تشکر میکنم. لحظات باقی مانده ساعت به نشر برنامه هوای تازه به میزبانی فروزان حبیبزاده اختصاص یافته است.
هوای تازه
برنامه برای جوانان
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
سلام جوانان و شنونده گرامی، امید جور و صحتمند باشین. بازم آمدیم تا یک دیگه از برنامه های هوای تازه را به نشر برسانیم. آیا زندگی را با یک هدف و پلانگذاری مشخص پیش میبرین؟
خیلی پلان داشتم دیگه، چون که مشکلات اقتصادی داشتم نتونستم که تا جایی رسیدم.
آیا گاهی اتفاق افتاده که در هنگام امتحانات نقل کرده باشین؟
داخل ماریا که داخل کردم دو ورق نقل کردم. داخل وقتی کل سوال ما سوال حل کردم، اکسیلیم پولیش شد. برای ازو گفتم ماما دیگه اکسیلیم.
پس اینکه داخل چه نتیجه به دست میآید با گزارش دوم برنامه گوش بدین. امید تا آخر برنامه با ما باشین. جوانان عزیز، میگن تعیین هدف و پلانگذاری در زندگی با عنوان یک راهنما یا نقشه راه است که ای خیلی مهم است. زندگی بدون پلان زندگی است که ارزش ادامه را نداره. اگر میخواین یک زندگی موفق داشته باشین، احتیاج به یک پلانگذاری دقیق و تعیین هدف دارین که شما را به موفقیت میرسانه. پلانگذاری خوب در زندگی اجازه برنامه‌ریزی و کنترل زندگی را می‌ده. همچنان به اهدافی از جمله رسیدن به چگونگی توسعه خانواده، انجام کار و پیشرفت مهارت‌ها و توانایی‌ها، کمک به دیگران و رسیدن به اعتماد به نفس می‌رسه. در یک سایت اینترنتی تحقیقات هم نشان داده که فقط 3% از مردم برای خود هدف و پلان تعیین می‌کنند و این افراد معمولاً جزء ثروتمندترین هستند. اما چرا باید این آمار اینقدر پایین باشه؟ دلایل مختلف برای او وجود داره، اما دلیلی که ما می‌خوایم به او بپردازیم این است که برخی از جوانان نمی‌فهمند که چطور باید یک پلان منظم در زندگی خود بگیرن و یا اصلاً بدون پلان زندگی را پیش می‌برن. خب بیاین حرفای برخی از جوانان در این مورد که با خود داریم بشنویم.
اسم ما محمد ظریف است. والا شرایط نیست که مکمل سالی که ما به شما پلان بگیریم و تا آخر تطبیق شود. او امکان نداره سند وزش افغانستان. چرا که هر روز هر واقع یک رخ میده. نمیشه که سال مکمل ما به شما تصمیم بگیریم که ما این سال مکمل این کارا میکنم. این امکان در اینجا هیچ مساعد نیست زمینه.
مثل من از رحمت محترم اما هستم صنف نوستم فعلا پلانای زیاف گرفته مگم نرسیدیم به پلانای خود فعلا اکثریت جوانات دایی مشکلات اقتصادی دارن نمیتونه که درس تعلیم خود رو پیش ببرن والا یک چند سال پیش دیگه خیلی پلانا داشتم دیگه چون که مشکلات اقتصادی داشتم نتونستم که تا جای رسیدیم دیگه زود زیافت نمیدیم
چیزی پلانایی را که پار سال داشتم که با فامیلم خدمت کنم از این سال همو هدف دارم ایچ تغییرات نامدن اونمو هدف حالا منمو هدف است
چطور نتونستی که به هدفت برسی؟
پس تم مشکل اقتصادی خانه بود که حد اقل ما خود برازمون برابر نتونستم کردم بتانیمی کلش تقصیر از دولت است
محمد رفیع ترخیل کارمند یکی از دفاتر دولتی میگه اگر یک جوان سرمایه نداشته باشه پس چطور میتونه در زندگی خود پلان بگیره او از مشکلات جوانان کوچی و ای که چرا نمیتونند در زندگی خود یک تقسیم اوقات درست و پلان معین داشته باشند میگه
یک بودجه نداشته باشه آدم ای تو یک پلان وسیع گرفتم نمیتونه اولا جوانای کوچی ما اینمی پلان داره کسی که گوسپند داره و مال داره او دمی چورت است که سبا ما بخیزم این گوسپنده خود در کدام منطقه ببرم که این گوسپند دای ما سیر شوا برای ما یک ذره شیر بده او شیر پنیر کنم یا یک رقم کنم او رو بپروشم او پیسیش بگیرم به خانه یک ارد و روغن یا چیزا بیارم این پلان جوانای کوچه ما همیشه لامیشه نمی وقت دیگه هیچ پلانم نداره نه د کسی تعلیم از نه بر زمینه کسی مساعد کرد
محمد آقا چکری باشنده ولایت کابل هم میگه متاسفانه در افغانستان برای جوانان زمینی کار مساعد نشده تا زندگی بهتر داشته باشند و برخی از جوانان که تحصیلات خودم تمام کرده اما زمینی کار برشان مساعد نیست اونا پلانی که برای خود طرح میکنن به او اهداف نمیرسن و یا هم اصلا به فکر زندگی و تعیین پلان نیستن او این مشکل بی‌توجهی دولت در قبال جوانان میدونه
اکثر جوانان را ما میبینیم که تحصیلات خود را تکمیل کردن ولی بیکار میگردن ما نمیتونیم مطابق اون پلانی که پیش خود مطرح کرده اند یا پلانی که باید در زندگی داشته باشند و اندیزو بهتر باشند او را تنظیم کرده نمیتونن اکثر مردم ما کستن اینمی است که پلان منظم ندارن و دولت هم برای زمینه را مساعد نساخته مثلا گفتم میتونیم جوانانی که در دنیای خارج زندگی میکنند در جهان امروزی زندگی میکنند و پلانای منظم به خاطر دارن که هم مشکلاتشون از طرف دولت نیاسته حال فرض میکنم در خود ولایت کابل ما برای جوانان نداریم یک جای تفریح ما یک زمینه مساعد برای زونا داریم کتابخانه ها باشه یا مؤسسات باشه که رایگان باشه که اونها تعلیم تربیه خود پیش این پلان منظم فعلا در افغانستان وجود نداره
اما ایده از جوانان به این نظر هستند و میگن که پلانگذاری در هر عرصه زندگی انسان به تلاش وامی داره و انسان در زندگی پسمان نمیشه. بیاین که حرفای شماری از جوانان در این مورد بشنویم.
مریم آریوبال هستم. همیشه زندگی طبق میل پیش میره. آدم پسمان نمیشه در کار خود. کارهای دیگه که پیش بینی میشه ما تا حال تا جایی که پلان گرفتیم موفق بودیم.
من سید مجیب الرحمن است یک تن از کارمندان دولت می باشم باید قبل از هر کار ما یک پلان داشته باشیم جهت رسیدن به هدف وقت ما پلان بگیریم می تانیم به کمترین وقت با مصرف کم می تانیم به مقصد خود برسیم
روشن جسر محصل صنف دوم پنزه شرایط پانتون کابل هدف یگانه چیزی است که انسان به زندگی واقعیش وامی دارم صنف هشت مکتب بودم ما پلان داشتم از اون وقت برای خود پلان ساخته بودم که باید ما یک محصل باشم و همچنان در رشته مسلک خوش دارم مثلا نظامی باید ما برسم به او استاد ما را استاد کرد گفت بگوین که هدفتان چی از دینده میخواین چی شوید گفتم استاد ما میخواییم در مسلک نظامی باشم همچنان یک محصل باشم تمام صنف واقعیت خنده که انجاز استاد ما سلام بسیار مرا تشویق کرد گفت ان شاء الله تعالی میرسی به آرزوی بسیاری آرزوهایم برآورده شده و امید است که در بعد از این همچنان ادامه پیدا کنم
مسعود وحیدی باشنده ولایت لغمان پلان گرفتن در زندگی که بسیار کار مهم و عمده است به خاطری که از زیای وقت در امان میشین و به هدفتان به زودترین فرصت میرسین به خاطر رسیدن به اهداف خود روزانه به خود پلان یا تصمیم خاص جور میکنم
زیا هستم کارمند وزارت مالیه وجود پلان به جوان ضروری است که باید بتونه از طریق پلان کارهای یومیه خود ترتیب و تنظیم بکنه که تا به اهداف خود برسه امروز تمام جهان به اساس پلان بود که به جای رسیده ما همیشه به پلان بودیم چی جوانمون چی حکومتمون چی جامعه مدنی همه به اساس به پلانی بود که به مشکلات امروزی مواجه هستیم پس پلان ضروری است که باید پلان داشته باشیم
از محمد ظریف عباس عامل هماهنگی برنامه‌ها در وزارت کوچیا پرسیدیم که چطور جوانان میتونن به خود یک پلان منظم در زندگی تعیین کنن و از کدام را پیش برن تا در زندگی موفق شون. گفت
در این قسمت اداره های مختلف، ارگان های مختلف، سکتور های مشخص وجود داره که در حقیقت جوانان را انگیزه بدن و دیگه خود جوانان در حقیقت مکلف هستند که برای آینده خود فکر بکنن که ما میتونیم با داشتن یک پلان موثر و موثق یک آینده خوب خود پیش بینی بکنن و یک آینده خوب داشته باشن. از اونجایی که مهم است اقتصاد به عنوان ستون فقرات زندگی بشریت است، اما هر پدیده و هر موضوع به اقتصاد منتهی نمیشه. ما میتونیم پلانای طرح بکنیم که بدون در نظر داشت اقتصاد به او برسیم. به صورت بسیار ساده بگویم ترتیب یک تقسیم اوقات مشخص به خاطر پیشبرد امورات روزمره. مثلا اگر یک جوان روزانه یک ساعت مطالعه بکنه هیچ ربطی به اقتصاد نداره، حداقل یک ساعت وقت فرعی میتونه از اوقات روزمره خود بکشه. تصمیم اوقات شرط اول موفقیت است. یک مثلا موضوع دیگه انگیزش و تحرک در جوان یک امر حتمی و ضروری است به خاطر داشتن یک آینده روشن و مرخ.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم. شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
جوانان گرامی، رسیدیم به بخش دوم برنامه و چه خوب است برای موفقیت بیشتر در تصمیم گیری پشت کار داشته باشین و اعتماد به نفس، شک و تردید نداشته باشین و او را پل برای پیروزی قرار بدین تا در زندگی موفق باشین. اما اگر متوجه شده باشین برخی از جوانان هم هستند که از استعدادهای خود کار نمی گیرن و به امید و توقع دیگران می شینن. همی که امتحانات فرا می رسه، از ای که از فکر و یادگیری در سایه خود سوالات امتحان حل کنن، منتظر می باشن که نقل کنن و یا به ای فکر که همراه یکی از دوستان می شینن، سوالات از روی او نقل کده حل می کنن. اما بی خبر از ای که در هنگام نقل استاد می بینه و ورقش هم می گیره و بالاخره بروی ورق یک چلیپای کلان کشیده و ناکام می مانن. تعدادی از جوانان هستند که آمادگی های لازم به امتحان گرفتن، ولی بعضی از جوانان دیگه عقیده دارن که عوض درس خواندن خوب است نقل کرد. بیاین سخنان برخی از جوانان که با خود داریم با هم یک جا بشنویم.
ما گیتی سمت مکتب یک روز امتحان داشتیم، بس مدیر سامان پرسه ای چه اومده بود از پیش ما امتحان میفتن مادام جو فشکل اگه نقل کردم بشین ما قنفر من نقل گرفتم
شخصم
مزکا در الماری کردم داخل الماری داخل کردم تو ورق نقل کردم داخل وقت کل سوالی ما هفت سوال حل کردم اکسیلی پولی شد بر ازو کتو دادم محمد گیر که اکسیلیام خوردم تا که نفتی سات نمیشی اما جو کپسون باز سات چرم باز ما دو ورق هم میفشتم
جان محمد امان یکی از ماسین 15 تا مونجی صدا مو زیر تاسیم وقتی نقل کنیم وقت اگه نقل کنی با اینده خراب میکنی وقت دختر نقل میکنن در چادر خود نشته میکنن و یا در چپان خود مکمل قواز نشته میکنن یک ورق فوره بعدا در چپان خود سبلار میکنن و طریق نقل دختره است و از بچه ها با پرزرکای بسیار خورد و یا با مشوره هم میکنن.
نامم سلسله. وقتی که من نقل کنم رنگم سرخ میپرم معلوم میشه کسی که درس خوانده باشه او عقل او را میگیره، او درس نمیخوره از کس دیگر عقل میگیره عقلش میگیره.
همانیم اسم گیسو متعلم صنف 11 شما در مکتب لامی شهید
بلاخل قیم میشه نقل گرفتیم یک سوال در تاریخ نمیفهمیدم نفر پشترم که هم گروپم بود از او پرسان کردیم او به من جواب سوال گفتن به نظر من کنم کار خوب نیست از یک لحاظ اگر فکر کنی فکر میکنم تیش زنان در پای خود یک دختر یک انسان است ولی از یک لحاظ فکر کنی بازم خوب است دیگه اگر کم کم
برخی از جوانان متکی به خود هستند و ضرورت به نقل کردن ندارند. از او جمله جوانان یکیام بشینه خراسانی مواصل سال سوم پانزده علوم سیاسی پانتون کابل است. او میگه زمانی که کس نقل میکنه و ورقش گرفته میشه شخصیتش نزد دیگران پایین میآید.
شخصا خودم متکی به خودم هستم همیشه چون انسان که خودش همو دستاوردهای خود یک وقت باز نتیجهش میبینه خودش میگه متکی به دیگران باشه به خودش فایده نداره دیگه آینده نداره کار خوب نیست خود آدم باید کوشش تلاش بکنه تا به یک جایی برسه به نقل آدم به جایی نمیرسه شخصیت آدم هم زیر سوال میره پیش هم سنفی ها کم میآید شرمنده میشه دیگه
نقل کردن نه تنها در امروز بلکه در آینده نیز مشکلات به بار میاره. جمیله حقجو یک تن از استادان مکاتب شهر کابل میگه کسانی که به نقل پیش میرن تنبل به بار میاین. ناگفتن نمانه که خودم فریب میتن.
نقل کردن شاگردا زیادتر باعث از میشه که درس یاد نمی داشته باشن، روزمره در درس ها سم نمی گیرن، درس نمی خوانن، میمونن تمام درس های خود تنها بر شب امتحان، که یک شب امتحان کفایت نمیکنه با یک حجم کتاب زیاد درس مجبور میشن که نقل کنن. زیادتر نقل کردن از اینا باعث نادانستنشون است که یاد ندارن درس و کار میگیرن که خود یک سال نجات بتن از ناکامی و خود ارتقا کنن به یک سال دیگه پیشتر. نقص برای خودشون نمی داره که شاید یک تا دوره ابتدایی هستن سه و چهار و پنج و شش بتونن به این شکل پیش برن، بعد از اخو نمیتونن پیش رفته، چون هر ارسان فکرنا بلند میره، استادا جدیتر میشه، درس مشکلتر میشه، با حساب اینا نمیتونن و نقص برای خودشان همیست که از یک طرف که بعدا ناکام میمونن و صنفای دوره لیسه یا متوسطه میرسن ناکام میمونن و از طرف دیگه یکی خودشان چیز رو یاد نمیگیرن. بهتر همیست که درس بخوانن، کوشش کنن که روزمره روز که دستن میه ساعتای درسی ما 40-45 دقیقه درسای فعلا کل شاگرد میودیست، تمام شاگرد ها سم میگیره، اگر اینا در درس ها سم بگیرن در کارهای گروپی درسای استادا را متوجه باشن، دقیق گوش کنن، هیچ ضرورت به نقل نیست، خودشان میتونن که مشکلات خود حل بسازن.
پس با امید روزی که جوانان نقل کردن کنار گذاشته و از استعداد و لیاقت خود کار بگیرن، برنامه ای هفته هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه که برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین، برنامه ای هفته هوای تازه را خاتمه داده. تا نشر مطالب بعدی، خداوند یار و مددگارتان.